برای رسید استودیو تا.
تشکر آقای شیبر، به شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه کوشش میکنیم که در قسمت اول بیشتر موضوع سرازیر شدن برفکوش در سالنگ و تلاش ها برای نجات جان مسافران را دنبال کنیم. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. اما زرقونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان اینک با شماست.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که میزان تلفات افراد ناشی از سرازیر شدن برف کوچ در شاهرای سالنگ رو به افزایش است. دومین گروه زندانیان افغان که در زندانهای تاجیکستان به سر می‌بردند به افغانستان انتقال یافت. و رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید اعلان ایران مبنی بر افزایش تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای در داخل خاک ایران شک و تردیدهایی را در مورد اهداف هسته‌ای آن کشور ایجاد نموده است. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که میزان تلفات افراد ناشی از سرازیر شدن برف کوچ در شاهرای سالنگ رو به افزایش است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامات محلی میگوید که تعداد کشته و زخمی شدگان در اثر برفباری ها و طوفان های شدید در سالنگ به بیش از 100 نفر رسیده است. گفته شده است تا حال 10 جسد از زیر برف بیرون شدند. گزارش شده است که بیش از 100 موتر حامل مسافران در شاهرای سالنگ از ناوقت روز گذشته تا به حال در طوفان و برفکوچهای سنگین گیر ماندند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه خواهید شنید. بر اساس گزارش ها از قندهار، کوچی های ساکن در ولسوالی دامان این ولایت می گویند که در اثر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های اخیر خسارات شدید را متحمل شدند. در یک خبر دیگر از لوگر آمده است که باشندگان ولسوالی ازر این ولایت گفتند که در اثر برفباری های اخیر راه های مواصلاتی به رویشان مسدود شده و به کمبود مواد خوراکی دچار هستند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که برای آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندهار پروگرام خاصی را در نظر دارند. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این یک برنامه آزمایشی بوده و به کمک کشور کانادا عملی خواهد شد. سفیر کانادا در کابل میگوید که برای اجرای این برنامه آمادگی کامل داشته و در کوتاه مدت به تعداد 5000 پلیس در ولایت قندهار توسط 200 مربی کانادایی آموزش خواهند دید. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در ولسوالی غوریان هرات مقداری از مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال داوود عزیز داوود معین مبارزه با مواد مخدر با پخش یک خبرنامه گفته است که در این عملیات 61 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. مقامات هلمند و نیروهای ناتو در افغانستان از آمادگی های خاص برای عملیات گسترده در ولسوالی مارجه خبر می دهند. گفته شده از 200 خانواده از ترس این عملیات از برخی از ولسوالی های هلمند به شمول ولسوالی مارجه بیجا شدند. محمد گلاب منگل والی هلمند می گوید که پس از پاکسازی مارجه از وجود مخالفین پروژه های بازسازی در این ولسوالی تطبیق خواهد شد. نماینده ملکی ناتو با تایید گفته های آقای منگل می گوید که با تصرف ولسوالی مارجه افراد ادارات ملکی و حکومتی در آنجا فعالیت خواهند کرد. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شب گذشته ولسوالی باغ این ولایت هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. جنرال نواب قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت خوست میگوید که افراد مسلح 6 راکت بالای این ولسوالی پرتاب کردند، اما با گفته وی این رویداد تلفات را به جان نگذاشته است. وی میافزاید که پس از نیم ساعت درگیری حمله کنندگان محل را ترک گفته و فرار کردند. یک سخنگوی حزب اسلامی مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که در این حمله تعدادی از عساکر افغان کشته و زخمی شده اند، اما مقامات محلی این ادعا را بی اساس می خوانند. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان، دومین گروه محبوسین افغان که در زندان‌های جمهوری تاجیکستان زندانی بودند، به افغانستان انتقال یافت. گروه اول شامل 81 زندانی چند قبل به افغانستان انتقال یافته و گروه دوم شامل 171 زندانی بر اساس توافقنامه موجود میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به تاریخ 19 دل و به افغانستان انتقال گردیده و به مسئولین محابس افغانستان تسلیم داده شدند. در حالی که تلاش‌ها در غرب به هدف وضع تحریمات جدید بر تهران در حال افزایش است، تلویزیون دولتی ایران گفته است تولید مواد سوخت هسته‌ای به درجه بلندتر را آغاز نموده است. تلویزیون عربی زبان العالم ایران گفته است آن کشور امروز در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای را آغاز کرد. رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید اعلان ایران مبنی بر افزایش تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای در داخل خاک ایران شک و تردیدهایی را در مورد اهداف اتمی آن کشور ایجاد کرده است.
ایران утверждает, что он не стремится к тому, чтобы иметь ядерное оружие.
ایران ادعا دارد که در تلاش تولید اسلحه اتمی نیست و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دارد. ولی اعمال آن کشور به شمول تصمیم غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% شک و تردیدهای را در بین ملت‌های دیگر ایجاد می‌کند و این شک و تردیدها اساس منطقی هم دارد. این بیانات نیکولای پتروشف بعد از آن ایراد شد که تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد پلان دارد یورانیم به درجه 20% را در داخل خاک ایران غنی بسازد. سخنگوی پنتاگون جف مورل امروز گفت کشورش امیدوار وضع تحریمات جدید بر ایران تا چند هفته آینده است. برتانیا میگوید این برای آن کشور مایوس کننده خواهد بود اگر ایران روابطش را با برتانیا قطع کند. سفیر برتانیا در تهران سایمون گاس در یک نامه سرگشاده بر رئیس کمیته روابط خارجی ایران این مسئله را ابراز نموده است. حکومت ایران دولت‌های غرب را متهم به ایجاد نارامی‌ها در ایران نموده‌اند. سفیر برتانیا در تهران در نامه خود گزارش‌های روزنامه‌های ایرانی مبنی بر دادن رشوه به تظاهرکنندگان ایرانی توسط مقامات سفارت برتانیا در تهران را رد نموده و آن را پوچ و بی‌اساس خوانده است. ملل متحد می گوید گروه های کمک کننده به پاکستان در جریان 6 ماه آینده 538 میلیون دلار برای کمک بر کسانی نیاز دارند که در اثر درگیری ها میان اردوی آن کشور و طالبان از خانه هایشان بیجا شدند. به گفته ملل متحد در اثر عملیات سال گذشته اردوی پاکستان حدود 1.7 میلیون نفر از دره سوات بیجا شدند که حال دوباره به منطقه برگشتند. ولی بدتر شدن اوضاع امنیتی در نقاط دیگر منتج به سیل از بیجا شدگان جدید داخلی شده است. بر اساس تخمین ملل متحد 1 میلیون پاکستانی در حال حاضر در داخل آن کشور بیجا هستند. و خبر آخر که حامیان یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین گفتند در انتخابات روز یکشنبه در آن کشور تقلب وسیع صورت گرفته و این مسئله به محکمه کشانده خواهد شد. در حالی که تقریبا تمام آرای انتخابات شمار گردیده است، دیده می شود که ویکتور یانوکوویچ رقیب تیموشنکو با برنده شدن 5% بیشتر آرا نسبت به رقیبش برنده انتخابات گردیده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی از همکارم.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند برای نخستین بار تولیدات افغانستان در بزرگترین نمایشگاه تجارتی در شهر شانگهای چین به نمایش گذاشته می شود. احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید در این نمایشگاه روی به نمایش گذاشتن قالین افغانی تاکید بیشتر صورت خواهد گرفت. مسئولان این اداره میگویند در نظر دارند تا در سال جاری میلادی بزرگترین نمایشگاه بازاریابی تولیدات افغانی را در شهر کابل نیز برگزار نمایند. مسئولان ریاست اتحادیه تانک‌های تیل در کابل میگویند واردات تیل به این شهر در حال افزایش است. بر طبق گزارش روزنامه راه نجات، نظیر احمد رئیس اتحادیه تانک‌های تیل در کابل با ابراز از این مطلب گفته است: افزایش در واردات تیل به داخل شهر کابل در جهت کاهش نرخ تیل کمک می‌کند. گفته می‌شود همکنون بیشترین تیل مورد نیاز افغانستان از کشورهای آسیایی به خصوص ترکمنستان و ازبکستان وارد این کشور می گردد. و این هم خبرهای ورزشی. در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2010 جنوبی آسیا، تیم کرکت افغانستان توانست امروز تیم کرکت هیرلند را شکست بدهد. زرافشا سخنگوی فدراسیون تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که افغانستان با به ثمر رساندن 139 دوش در مقابل هیرلند برنده اعلان گردید. این مسابقات 5 روز ادامه دارد و قرار است فردا افغانستان به مساف اسکاتلند برود. برفباری های اخیر و سردی هوا در ولایت پکتیا باعث گردیده است که آمادگی ها برای انتخاب تیم تکواندو این ولایت به عقب بیفتد. امین الله علمیار عامل ورزشی ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که سردی هوا سبب کندی کار در انتخاب تیم تکواندو این ولایت گردیده است. وی میگوید که نبود امکانات مکانی و مالی همیشه دلیل بر کمرنگی ورزش در این ولایت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 دقیقه است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. شمار قربانیان حادثه برفکوچ شارای سالنگ به بیش از 100 نفر رسیده است. برفباری های پی هم در بغلان، ننگرهار و بامیان هم راه ها را بستر نموده است. صدها نفر در هلمند از بیمی عملیات ناتو خانه های خود را ترک کرده و در وضع نامناسب بسر می برند. و خبر مرگ حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان بعد از تعیین جانشین وی بار دیگر در رسانه ها پیچیده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها را از حادثه شارای سالنگ آغاز می کنیم که از دیروز به این طرف بیشتر از 200 موتر در این شارا در برف کوچ گیر ماندند، محلی که در آن در اثر غبار هوا و برفباری سنگین آدم ها و اشیا قابل دید نیستند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از محل در خط تلفن با ماست و تحولات تازه را از وی جویا می شویم. بله آقای حنایش، لطفاً بگویید که حادثه با چی ترتیب است و چقدر کمک رسیده برای قربانیان حادثه؟
بله، چیز مهمه که خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی در حال حاضر عرض کردم میتونم این است که در ساحه نزدیک به اصل حادثه قرار داریم که در واقع اصل مشکل که طوفان ها بود به کلی فروکش کرده و طوفان ها به کلی مشکلش برطرف شده. و در صحبت هایی که ما با مقامات و مسئولین داشتیم فقط تلاش شدت بخشیدن تا راه ها را پاک بکنن، اما به خاطر تاریک شدن هوا هم نجات مسافرین تا حد کم شده، به دلیل از اینکه تعدادی از زخمی هایی که باید نجات داده می شدن به سرعت اونا به گفته مقامات امنیتی خواستن، جنرال عبدالرحمن سیدخیلی کماندار امنی ولایت پروان، که تمام از این مسافرینی که زخمی شده بودن مصدومین هستن نجات داده شدن و تنها چیزی که باقی مانده اجساد است، اجسادی که هنوز در زیر آوار برف باقی مانده و فردا برنامه ریزی شده تا در نتیجه عملیات نجات گسترده دیگه فردا اجساد از زیر انبارهای برف بیرون کنند.
آیا این موترها را از محل انتقال دادن یا موترها هنوز در محل باقی ماندن؟
موترها طبعا هنوز در محل باقی ماندن به دلیل از اینکه برف کوچا بسیار سنگین سرازیر شده. راههایی که در محل تجمع موترهاست که سقوط کردن اونا در جایشان باقی ماندن. تنها موترهایی که در معرض خطر جدی نبودن و راه مسدود بود که تا هنوز ساحات مقطعی پاک نشده بود، اونا را وسایط اداره ضد مراقبت سالنگ و کمک های دیگه که سرازیر شده بود راه ها را باز کردن و موترهایی که میشد به خوبی نجات پیدا کنن اونا را راه را برشان باز کردن و به طرف ساحه مسئول در حال حرکت هستند.
شمار تلفات و زخمی ها را تا چه حد تخمین کرده میتونین؟
دقیقا مسئولین نمیتونن برای ما ارقام مشخص و معین بدن، اما در حدود بیشتر از صد تن میگن تلفات که این گونه تقسیم بندی میکنن. اونا میگن که در حدود نزدیک به 2000 تن نجات داده شدن و در میان از اینا نزدیک به 80 تنش 80 تن زخمی هایی هستن که با شفاخانه انتقال شدن. این مسئولین هستن که شامل زن، کودک و اطفال خردسال هستن که تعدادشان زخمی های شدید هستن و تعداد هم چون از سر شدت سرما دست پایشان به اصطلاح صدمه دیده و سیادشتگی و یا ورم شدگی داره که و باقی در حدود کسایی که احتمال میره به گفته مسئولین که کشته شده باشن در حدود بیشتر از 60 نزدیک به 70 تن میرسه که جسد 40 تن تثبیت کردن که زیر برف مانده، باقی 80 به شفاخانه ها انتقال داده شده.
تشکر از شما آقای نایش. نمیدگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از سالن گزارش میداد در رابطه با حادثه برف کوچ که در آن صدها نفر تلف شدند و یا زخمی گردیدند و بیشتر از 200 موتر از عصر دیروز در شارای سالنگ در اثر برف کوچ شدید و خرابی هوا گیر ماندند. و اما برفباری های سنگین در دیگر نقاط افغانستان هم راه ها را بسته است. در شرق افغانستان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بیشتر از 1 متر برف باریده و این برفباری ها باشندگان منطقه را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است. در ولایت بغلان هم در برفباری های پی هم بسیاری رای بسیاری از ولسوالی ها به مرکز بسته شده است. در دایکندی برفباری های سنگین تلفات انسانی و حیوانی را در پی داشته است و در ولایت بامیان 12 نفر از کارگرانی که مشغول پاککاری سرک ها بودند در هوای طوفانی در زیر برف کوچ گیر ماندند و اما تعدادی از آنها نجات داده شدند. و اما خبر را که از ولایت هلمند داشتیم، در جنوب لشکرگاه سیلاب ها قسمت از قریه کوچنه کاریز را نابود کرده است. سیلاب بیشتر از 180 خانواده را بی سرپناه ساخته و هزاران حیوان و کوچی ها را با خود برده است. این سیلاب در اثر آبخیزی دریای ارغنداب رخ داده است.
از پیام های شما،
یادار مردم مشکل دارد، سالنگ مردم بسیار خط شده، ما کوشش کنیم سوی رو نفر را هم کنیم یا تلفن میلیفون کنیم را بند برگاری دارد برکوش آمده، مردم بسیار خط شده.
سلام علیکم برادی آزادی. بسی ما خانوما را از ولایت لوگر رای سالنگ بند است، موترا زیاد در مفکوه چیزد به این طرف و طرف مدیگه موترا بند مند، نه آو است، نه نان است، نه چای است، مردم را یخ طرف نیره. بعد این مشکل شما و جریان پرتین دراز است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
6:47 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. با اساس گزارش ها طالبان مسلح پیش و پیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم کردند. هدف از این عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند این است که یکی از مراکز طالبان و قوای خارجی و افغان میخواند آن را از حضور طالبان پاک کنند و اقدامات امنیتی و بازسازی را در آنجا آغاز نمایند. به نظر تحلیلگران عملیات در مارجه اولین آزمایش استراتژی جدید نظامی در افغانستان می باشد. در این باره روزنامه ایندیپندنت برتانیا مطلب دارد که آن را از سید سمی عباس می شنوید.
قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل می گوید هدف این عملیات که از سال 2001 میلادی تا کنون بزرگترین عملیات خواهد بود این است که به طالبان این مطلب را واضح بسازد که حکومت افغانستان می خواهد حکمروایی خود را در این کشور گسترش بدهد. برنوشته روزنامه ایندیپندنت این سخنان جنرال مکریستل منطقی هم می باشد، زیرا تقویه قوای امنیتی افغانستان و تأمین امنیت مردم ملکی و شهرها جز اساسی استراتژی نو به شمار می رود. پیمان ناتو از چند هفته به این سو درباره آغاز عملیات بزرگ بر مارجه تبلیغات می کند، به این معنا که هدف عملیات این نیست که مخالفین مسلح را غافلگیر کرده و از بین ببرند، بلکه مقصد این است یک تعداد مردم که به طالبان و افراطگرایان وفادار نیستند از آنها فاصله بگیرند. به عقیده روزنامه استراتژی جدید جامعه جهانی برای افغانستان در مقایسه با استراتژی های قبلی عاقلانه تر طرح شده است. در گذشته تعامل این طور بود که قوای خارجی به شکل ناگهانی بر طالبان حمله نموده و بعد از ختم جنگ دوباره به قرارگاه های خود برمیگشتند. وزیر دفاع انگلستان باب اینزورد میگوید این عملیات بدون قربانی قوای غربی هم انجام شده نمیتواند. روزنامه ایندیپندنت می‌افزاید در ولایت هلمند و به طور مشخص در ولسوالی مارجه مردم به خاطر عملیات نظامی به مشکلات زیاد روبرو شدند. هزاران باشنده این منطقه به ترک خانه‌های خود مجبور شده و پیمان ناتو هم هر روز توسط تیاره‌ها پیام آغاز عملیات را به مردم می‌رساند. کمیته صلیب سرخ بین المللی روز دوشنبه خبر داد که با وجود تهدید باز هم تعداد زیاد مردم مارجا نخواستند خانه‌های خود را ترک نمایند. روزنامه می نویسد مشکل اساسی این است که تا حال اطمینان در مورد پیروزی این استراتژی جنرال مک‌کریستل هم وجود ندارد، زیرا این جنرال آمریکایی به دنبال هدف می رود که در سالهای گذشته جنگ در این کشور به دست نیامده است. منوشته روزنامه از یک سو در طول تاریخ افغانها همیشه بر قوای خارجی غالب شدند و سوی دیگر در این استراتژی بر حکومت افغانستان بیشتر حساب می شود، در حالی که این حکومت به فساد و ضعف اداری روبرو است. حتی در هفته گذشته یک مقام حکومتی در شمال غرب افغانستان به این جرم دستگیر شد که معلومات سری را جمع‌آوری کرده و به طالبان می رساند. جنرال مک‌کریستل خودش هم به وضاحت گفته است پیروزی در عملیات تا حد به این نکته رابطه دارد که به مردم افغانستان قناعت داده شود که حکومت کابل نسبت به طالبان بهتر می باشد. روزنامه ایندیپندنت در بخش اخیر مطلب تحلیلی خود می نویسد آزمون عملیات مارجا به روزهای اول عملیات نه، بلکه به تحولات بعد از آن مربوط می شود. وقت کم است، زیرا رئیس جمهور اوباما با تصمیم در مورد فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان یک مهلت زمانی را هم برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است که به نوشته روزنامه رسیدن به این هدف آسان نخواهد بود. روزنامه تاکید می کند برای عملی شدن استراتژی جنرال مک‌کریستل باید وقت داده شود، ولی در این راستا عملیات مارجا یک امتحان تعیین کننده برای این استراتژی است و می تواند یک امتحان سرنوشت ساز هم باشد.
از آمادگی ها برای عملیات در ولسوالی مارجا ولایت هلمند شنیدید که به نظر تحلیلگران اولین آزمایش استراتژی جدید نظامی در افغانستان می باشد. مقامات هلمند و نیروهای ناتو در افغانستان می گویند که به خاطر عملیات گسترده در این ولایت تدابیر خود را روی دست گرفتن و در آینده نزدیک این عملیات قرار است آغاز شود. گفته شده است صدها خانواده از بیم این عملیات در برخی از ولسوالی ها منطقه را ترک کردند. با اساس گزارش ها در حال حاضر این بیجا شدگان در وضعیت نامناسب به سر می برند. فرشتن دا گزارش می دهد.
والی هلمند می گوید که هدف از عملیات وسیع مارجا تنها جنگ با مخالفین نبوده، بلکه هدف اصلی قرار دادن ولسوالی مارجا در زیر حاکمیت دولت است. محمد گلاب منگل به روز سه شنبه در کابل طی نشست مشترک خبری با نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت بعد از پاکسازی مارجا از وجود مخالفین پروژه های بازسازی در این ولسوالی تطبیق خواهد شد. گفته شده است به همین منظور هیئت از کابل به محل اعزام شده است.
همزمان چه عملیات سرترسیگی مون کاملا آمادگی لروب ملکی
این عملیات در حال اجرا می شود که ما در بخش خدمات ملکی نیز آمادگی های داریم که به خاطر ثبات حکومتداری خوب و هماهنگی در محل انجام بدهیم. در کنار نیروهای نظامی نمایندگان مختلف وزارتخانه ها هیئت ملکی متشکل از 29 نفر به ساحه رفتند.
نماینده ملکی ناتو با تایید گفته های والی هلمند گفت بعد از تصرف ولسوالی مارجا افراد ادارات ملکی و حکومتی در آنجا فعالیت خواهند کرد. والی هلمند در پاسخ به سوالی که چرا عملیات موسوم به مشترک در ولسوالی مارجا آغاز می شود گفت ولسوالی مارجا مرکز طالبان و مواد مخدر می باشد. به گفته وی از ولسوالی مارجا تا به حال 200 خانواده بیجا شدند که از طرف کمیته برای آنها کمک صورت گرفته است.
بعضی از پیام هایی که به ما رسیده است ما کوشش می نماییم که در زمینه اقدامات عملی نماییم. درباره این پیام ها چیز گفتن قبل از وقت خواهد بود، اما امیدوار هستیم که یک تعداد طالبان افغان از جنگ دست خواهند کشید.
مقامات دولت افغانستان میگویند عملیات تازه ناتو با عملیاتی که در گذشته انجام شده بود فرق دارد، چنانچه در این عملیات بین مقامات دولتی ناتو و افراد منطقه یک هماهنگی خاص وجود دارد که بعد از تصفیه منطقه مردم به زندگی خود ادامه داده و تغییرات را نیز مشاهده خواهند کرد. مقامات ناتو میگویند به خاطر عملیات هلمند آمادگی های زیادی گرفته شده است که در آن هزاران افغان و ناتو با هم اشتراک دارند. اما شماری از کارشناسان میگوید که این عملیات بالای پروسه صلح با طالبان در افغانستان تاثیرات منفی به جا خواهد گذاشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش هم از رویدادهای منطقه. بعد از تعیین جانشینی با دستعین جانشین رهبر طالبان پاکستان حکیم الله محسود، خبر مرگ این فرمانده حزب تحریک پاکستان بار دیگر در مطبوعات پاکستان پیچیده است، اما حزب تحریک طالبان پاکستان از این خبر و در این رابطه ابراز نظر نکرده است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
خبر مرگ حکیم الله مسعود، قمندان برجسته طالبان پاکستان، بار دیگر میدان مطبوعات پاکستانی را گرم نگه داشته است. بروز سه‌شنبه یک چینل خصوصی تلویزیونی پاکستان به نام دنیا گفت که یک قمندان طالبان پاکستان به آنان گفته است که حکیم الله مسعود به تاریخ 14 جنوری در منطقه شکتوی وزیرستان شمالی در یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی زخم برداشت و بعداً در مسیر شاهراه دیره اسماعیل خان و کراچی در منطقه ملتان جانش را باخت. به اساس گزارشات حکیم الله مسعود جهت تداوی به شهر کراچی انتقال داده می شد. همچنان اطلاعات به دست آمده است که حکیم الله مسعود در منطقه ماموزه اورگزی سپرده خاک گردیده است. منابع طالبان پاکستان در منطقه قبایلی اورگزی این سخن را نیز تایید می نمایند که جانشین حکیم الله مسعود قمندان نورجمال که به ملا طوفان شهرت دارد تعیین گردیده است. ولی طارق اعظم سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تا به حال در این ارتباط ابراز نظر ننمود. مگر چند روز قبل طارق اعظم خبر مرگ حکیم الله مسعود را به اساس دانسته بود. حکیم الله مسعود بعد از مرگ بیت الله مسعود به حیث قماندان نخست تحریک طالبان پاکستان منتخب گردید. حکومت پاکستان در بدل دستگیری وی در حدود 50 میلیون کلدار پاکستانی اعلان نموده بود. حکیم الله مسعود 28 سال قبل در منطقه کوتکی وزیرستان جنوبی چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در مدارس دینی پاکستان فرا گرفت. حکیم الله مسعود بعد از تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی، زمانی که نیروهای آمریکایی بر ضد طالبان در داخل افغانستان می جنگیدند، در صف طالبان قرار گرفت. حکیم الله مسعود از جمله خویشاوندان نزدیک بیت الله مسعود به حساب می رود. زمان هم به نام ذوالفقار مسعود سخنگوی تحریک طالبان پاکستان را به پیش می برد. چند قبل از طرف بیت الله مسعود به حیث قماندان عمومی طالبان مناطق خیبر، اورگزی و کرمه تعیین گردید. بالای حکیم الله مسعود اتهام است که وی در عقب حملات بالای هتل کانتیننتال پیشاور و حمله بالای دفتر CIA در ولایت خوست افغانستان دست داشت. گفتنی است که مرگ حکیم الله مسعود برای تحریک طالبان پاکستان ضربه بزرگ دیگری می باشد که بعد از مرگ بیت الله مسعود وارد می گردد. وکمه سبا، رادیو آزادی، پیشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش هم از تحولات اروپای شرقی. در خبرها شنیده جنای طرفدار پارلمان صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو میگویند که تیموشنکو علیه نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که به روز یک شنبه برگزار شد به محکمه مراجعه میکند. در این انتخابات ویکتور یانکوویچ با تفاوت اندک برنده شده است. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره از قادر حبیب.
جناح طرفدار یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین حزب یانکوویچ را به تقلب در انتخابات متهم کرده روز سه شنبه اعلام کرد که در برابر نتایج انتخابات روز یک شنبه اقامه دعوا می کند. ویکتور یانکوویچ فقط با 3% آرا در دور دوم انتخابات از تیموشنکو سبقت جسته است که این انتخابات از سوی ناظرین آزادانه و بی‌طرفانه خوانده شده است. شری سوبیلیف معاون جناح طرفدار تیموشنکو به پارلمان اوکراین گفت که انتخابات روز یکشنبه بیانگر نقض قانون اوکراین توسط تیم یانکوویچ بوده است. اولیانا شونستک معاون دیگر جناح طرفدار تیموشنکو گفته است که این تصمیم شب گذشته گرفته شد تا در برابر نتایج انتخابات قامه دعوا شود. با شمارش بیش از 99.9% آرا، یانکوویچ برنده 48.94% آرا اعلام شده که اکثریت این آرا را از مناطق شرقی روسی زبان این کشور به دست آورده است. تیموشنکو 45.48% آرا را کسب کرده و اکثریت آرای وی از غرب این کشور آمده، جایی که مردم عمدتاً به زبان اوکراینی صحبت میکنند. ناظرین بین المللی و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که این انتخابات آزاد و شفاف بوده است. پیش از انتخابات تیموشنکو از هوادارانش خواسته بود که در صورت تقلب در انتخابات با سرکا سرازیر شوند. در این حال حدود 3000 تن از طرفداران یانکوویچ در بیرون کیف گرده هم آمده و به حمایت از نامزدشان راهپیمایی کردند.
برادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سپاسگزاریم از همراهیتان و با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا گوش دهید. ملی عراری شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.